أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم بنتيجة العالم هادي السبل ومنجي البشر سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ولكم في أسوة شب سوم محرم الحرام أيام حزن أندوه أهل بيت عصمت وطهارت، ان شاء الله حزن ما، اشک ما، آه ما در این ایام مایه سرور و فرح ما در روز قیامت بوده باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روایت شیرینی رو از امام صادق علیه السلام خدمت سروران خودم ترجمه می کردم برای عزیزانی که احیانا نبودند. امام علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودند: در این مدت مدیدی که در محضر ما بودی چه از ما آموختی، چی یاد گرفتی؟ گفت: آقا، 8 مطلب یاد گرفتم. من مخصوصا آخر روایت رو به شما نگفته بودم، اما امشب شب سوم آخر روایت رو خدمتون عرض کنم که بهتر به روایت دل بدهید و گوش جان بسپارید. در پایان این روایت امام علیه السلام به این صحابیشون فرمودند: فقال له والله ان التورات والانجيل والزبور والفرقان وسائر الكتب ترجع الى هذه الثمان المسائل. یک کلمه امام صادق فرمودن: درس تو خوب یاد گرفتی. چرا؟ چون این 8 مسئله‌ای که تو گفتی خلاصه تورات و انجیل و زبور و قرآن و همه کتاب‌های آسمانی است. همه کتاب‌های آسمانی اگر تلخیص بشه ملخص او، خلاصه او میشه این 8 مطلب. 5 تا از مطالب رو خدمت عزیزان عرض کردیم. مطلب 6 از 6: قال رأیت عداوة بعضهم لبعض فی دار الدنیا والهزازات التي في صدورهم وسمعت قول الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاشتغلت بعداوة الشيطان. این صحابی امام صادق عرضه داشت: آقا، 6 مطلبی که در این مدت طولانی من از محضر حضرت عالی فرا گرفتم و یاد گرفتم اینه که من دیدم در میان مردم وقتی نگاه میکنم دشمنی هایی وجود دارد. پدرزن با داماد، مادرزن با داماد، مادر شوهر با عروس، برادر با برادر، خواهر با خواهر، چپی با راستی، راستی با چپی، انقلابی با کسی که حالا خیلی به انقلاب اعتقادکی ندارد. خیلی از سینه ها پر از کینه است، خیلی از سینه ها آلوده است به کینه، به عداوت، به دشمنی. واقعش هم همینه. بسیار هم اثر منفی دارد، بسیار اثر منفی دارد. ما یک زائری داشتیم در عمره، این هیچ حال خوشی نداشت، آمد پیش من گفت: آقا، من هیچ لذتی از مسجد النبی نبردم، هیچ لذتی از مسجد شجره موقع احرام نبردم، هیچ لذتی از وقتی وارد شدیم به مسجد الحرام کعبه رو دیدم قبله مسلمان ها نبردم. مشکل کجاست؟ گفتم تو زندگی مشکلی، گناه خیلی درشتی که بهش مبتلا باشی، ترک نکرده باشی، توبه نکرده باشی؟ گفت نه ندارم. به ذهن من افتاد، پرسیدم تو ارتباطت با پدرت چطوره؟ گفت 12 ساله با هم قهریم. 12 ساله با باباش قهر، آمده مکی خانه خدا. خب معلومه لذتی نمیبره، لذت عبادت رو نمیچشه. به هر حال این صحابی امام صادق عرضه داشت، آقا من دیدم مردم با هم دشمنی میکنن، کینه در دل دارند مؤمنین. آمدم قرآن رو ورق زدم، دیدم همه ما بنی آدم، همه ما بشریت یه دشمنی داریم که اون دشمن برای این که با او بجنگیم، کینه او رو به دل داشته باشیم، دشمنی هامون رو با او هماهنگ کنیم کافی است، نوبت به دشمن دیگری نمیرسد. و سمعت قول الله تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. تو قرآن این آیه رو خوندم که خدا فرمود ایها الناس، شیطان با شما دشمنه، شیطان دشمن شماست، شما هم او رو دشمن بگیرید، شما هم او رو دشمن بدانید، با او رفاقت نکنید. بعضی از حجاج بیت الله حرام وقتی میان میخوان شیطان رو در جمرات رمی کنن، به جد میگفتن آقا ما خجالت میکشیم، سنگ داریم میزنیم به رفیقمون، سنگ داریم میزنیم به مرادمون، به معشوقمون داریم سنگ میزنیم، ما سالها با این رفاقت کردیم، سالها سوت زده دنبالش را افتادیم. فرمود من این آیه قرآن رو خوندم که خدا فرمود ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، شما او رو عدو بگیرید. فاشتغلت بعداوت الشیطان عن عداوت غیره، من آمدم تمام دشمنی هام رو با شیطان تنظیم کردم، یعنی دشمن شیطان شدم یک، دشمن ضراری شیطان شدم. میدانید شیطان نسل زیادی در عالم دارد، خیلی از کارها رو با نسلش انجام میده. جنیان که شیطان هم از طائفه جنه، عمر زیادی دارند، قبلا میانگین عمرشون بین 1000 تا 2000 سال بوده، اخیراً طبق گزارش هایی که از خودشون گرفته شده گفتن عمر ما هم کم شده، شده بین 700 سال تا 1000 سال. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی رو، ایشون در قم برای زعتر جنی ختم گرفت، تعزیه گرفت، چون خبر یقینی به او رسیده بود فوت او، ولذا ایشون برای زعتر جنی ختم گرفت. به هر حال شیطان که اصلا دعا کرده خدا هم استجابت کرده، به خدا گفت خدا یا 6000 سال برات عبادت کردم. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید معلوم نیست این 6000 سال امن سن دنیا امن سن الاخره، سالهای دنیایی بوده یا سالهای آخرتی؟ اگه سالهای آخرتی باشه هر یک روزش 50000 سال دنیا بوده، ولذا شیطان در ملأ اعلا معلم ملائکه بود، برای فرشتگان الهی سخنرانی می کرد. خب در قبال اون عبادت طولانی که حالا چند هزار سال طول کشیده، از خدای متعال تقاضا کرد خدایا فانذرنی الی یوم یبعثون، من تا روز قیامت باشم. خدای متعال فرمودن تا روز قیامت که نه، ولی تا قبل از قیامت نگرت میدارم، مشکلی نیست. وقتی وعده رو گرفت که من هستم تا قبل از روز قیامت، آستین رو بالا زده، خلق خدا رو از راه بدر کند. خب قسم هم خورده، قسم خورد به ذات پروردگار لأغوینهم اجمعین، همه بندگان تو رو گمراه میکنم. این که در قرآن کریم آمده ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همه انسان ها وارد جهنم میشن، آیاس ان منکم الا واردها، هر انسانی جهنم رو تجربه میکنه. از اهل بیت عصمت و طهارت پرسیدن آقا چطور شما هم میرید؟ پیغمبرم رفته؟ فرمودن بله، جزناها و هی خامده، ما از جهنم گذر کردیم در حالی که جهنم خاموش بود. معنی این جمله اینه، حقیقت دنیا دوری از خداست، دل دادن به دنیا یعنی دوری از خدا. این دل دادن به دنیا کار شیطانه و حقیقت این دل دادن به دنیا دوزخ، آتش. اگر انسان به این دنیا دل داد، اتکا کرد، اعتماد کرد، یعنی وارد دوزخ شده. حالا چقدر مبتلا بشه، چقدر بسوزه، من پزشک نیستم، پزشک ها میگن سوختگی درجه داره، سوختگی درجه 1، سوختگی درجه 2، سوختگی درجه 3، سوختگی درجه 4. بعضی سوختگی ها 90% 80% که معمولا هم زنده نمیمانن. تو سوختگی های معنوی هم این چنینه. من چند درصد به دنیا مبتلا بشوم، چقدر دنیا زده بشم، چقدر شیطان رو گردن من سوار شه، چقدر من رو بیالاید و دنیا زده کنه، چقدر به تعبیر قرآن استاغلتم الالعرض، چسبیدید به زمین، اصلا صعود نداری، اصلا تکامل نداری، اصلا رشد نداری. بعضی زمینی محزند، زمینی محض، استاغلتم الالعرض. این برمیگرده به این که من چقدر حرف شیطان رو گوش کنم، چقدر حرف رحمان رو گوش کنم، چقدر شیطانی زندگی کنم، چقدر رحمانی زندگی کنم. قسم خورد به خدای متعال، عرضه داشت خدایا همه بندگانت رو گمراه میکنم. صریح هم به شما بگم، صریح به شما بگم، در انبیا طمع کرده. من و شما که جای خود داریم، سوره یوسف رو دیدید، وقتی زنان مصری شروع کردن پیام فرستادن، اسمس فرستادن، اون موقع تلگرام نبود، حالا چجوری به حضرت یوسف اسمس می دادن، این پارچه های سرخ رو سر راهی او می انداختن، پیغام می دادن، حضرت یوسف دست بلند کرد به آسمان، فرمود خدایا و الم تصرف عنی کیدهن اصب الیهن، من یوسف صدیق اگر تو کید اینها رو از من نزدایی، میل میکنم، من جوانم، من غریزه دارم، حالا پیغمبر خدام، ولی قل انما انا بشر مثلکم، بشرم، در اوج جوانی، در پیامبران الهی هم طمع داره، اینجور نیست دندون طمعشو کشیده باشد، در اونها هم طمع کرده و طمع داره. و خدای متعال فرمود او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینید. یرونکم من حیث لا ترونه. اهل بیت فرمودن مثل خون در رگهای انسان به انسان نزدیک. و ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، مثل خون. یه آدمی که ما رو میبینه ما نمیبینیم، مثل خون یک موجودی که به ما نزدیکه، قدرت هم داره. خب این قسم خورده من تو رو گمراه میکنم. این صحابی امام صادق خوب فهمید، گفت من فهمیدم آقا وقتی یه همچی شیطونی با یه همچی قدرتی آمده قسم خورده من رو گمراه کنه و با من داره دشمنی میکنه، خب منم با او دشمنی کنم؟ چرا با پسر خالم قهر کنم؟ چرا با دامادمون به هم بزنن؟ چرا زن و شوهر با هم دعوا کنن، کینه هم رو به دل بگیرن؟ شما هیچ کجا در هیچ سوره‌ای به اندازه سوره طلاق میانگین اگر بگیریم نسبت به آیات، سوره طلاق سوره کوچکی است، در هیچ سوره‌ای به اندازه سوره طلاق خدای متعال امر به تقوا نکرده. چرا؟ چون در بحث اختلافات خانوادگی متاسفانه جایگاه مذبح تقواست، مثلا جای ذبح تقواست. یعنی این زن و شوهر با هم خوب بودن، گل میگفتن، گل میشنیدن، 4 بچه دارن، با هم زندگی کردن، خلا زدن به تیپ هم، جوری پشت سر هم حرف میزنن که ان این زن حیولاست، مثلا اون مرد چرچیله، اینقدر تنفر. خب این کار شیطانه. قرآن کریم فرمود یا زندگی کن درست، یا جدا شو درست. عاشروهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. یا مثل آدم بایستا زندگی کن با زنت، ایال توست، زندگی کن با شوهرت، شوهر توست. یا میخوای جداشی مثل آدم جدا شو. محضرداری بود تهران، 35 محضردار بود، به من میگفت حاج رضایی من یک موردی آدم طلاق صورت گرفته، زن و شوهر با دسته گل آمدن داخل محضر شدن، تمام موارد دیگه فحش و فحشکاری. خب چرا؟ این کار کار شیطانه. خب پس مسئله ششم این شد. این صحابی امام صادق عرضه داشت آقا من دیدم مردم کینه به دل دارن از یک دیگر، اون کسی رو و اون موجودی رو که باید کینش رو به دل داشته باشن و تمام عداوت ها رو با او تنظیم کنن، او رو از یاد بردن. چرا ما به آمریکا فحش میدیم؟ چرا به اسرائیل فحش میدیم؟ میگیم اینا عمل اکله شیطانن. مرحوم امام که فرمود شیطان بزرگن. چرا ما با داعش بدیم؟ میگیم اینها دارن اسلام رو بدنام میکنن، اینا عمل اکله شیطانن. ما باید با شیطان بد باشیم؟ با هر کسی که شیطانیست. بذارید یه مقداری صریح‌تر حرف بزنم. حتی اهل بیت عصمت و طهارت به ما دستور دادن خانوما گوش بدن، از فردا به دوستانشون بگن یه موقع ناراحت نشن اگر آقایون به این دستور عمل کردن، که نمی کنن البته. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت این چنین آمده، فرمودو قابلو اهل الكبائر به وجوه مکفه ره. روبرو میشی با یه انسانی که داره کبیره به جا میاره، داره گناه کبیره میکنه، تذکر میدی گوش نمی کنه، امر به معروف میکنی گوش نمیکنه، نهی از منکر میکنی گوش نمیکنه. دستور بعدی فرمود 3 کار باید بکنی. 1، در دل از او منزجر باشی. جمله ابا عبدالله این بود، رو کرد به آسمان، اللهم انک تعلم انی احب المعروف و انکر المنکر. خدای تو میدانی من قلبن کار خوب رو دوست دارم، من قلبن از کار بد بدم میاد. این اول. دل باید آزرده باشی. دوم فرمود با این انسان با ترش روی برخورد کن، نه با خوش روی. این خانمی که عالم و آدم بهش گفتن آقا اینجوری بیرون نیا، حق الناسه، تو داری مردم رو گمراه میکنی، جوانان رو تحریک میکنی، جوانم عذبه، به گناه مبتلا میشه، گوش نمیکنه، بدتر میکنه. فرمود با ترش رویی باش روبرو شد. خدای من شاهده اگر بد حجاب های ما اخم و تخم میدیدن، 2 خوب حجاب میشدن، از بد حجابی دست بر میداشتن. اما وقتی میبینه همه نگاه میکنن، تو دلشون قند آب میشه، نگاه هم نگاه خریدارانه، یه مقدار هم این لب و لوچه آب میفته، فردا بدترش میکنه. فرمود قابلو اهل الكبائر به وجوه مکفه ره. اگر کسی کبیرهی مبتلا شد ترشویی کنید بهش. یه بنده خدایی که فوت کرد پیش مرحوم امام سخنرانی کرد، القابی برای مرحوم امام به کار برد که ما معمولا راجع به امام معصوم به کار میبریم، شاید هم نیت خیر داشت. تو تاریخ ثبت شده، عزیزان برن ببینن چنان مرحوم امام تند با این شخص برخورد کرد، چنان تند برخورد کرد. فرمودن من ممکن است باورم شود، من یک طلبه بیش نیستم، این حرف و حرفای درستی نبود. چرا؟ چون اگر کسی خطایی کرد که باید با او درشتی کرد، باید با او درشتی کرد. تمام شد مطلب ششم. مطلب ششم یک کلمه اگر بخوایم بهش عنوان بدیم، دشمنی با دشمن اصلی. اینجور نباشد دشمن اصلی رو فراموش کنیم، به دشمنی ها و کینه های فرعی بپردازیم. مؤمن نباید کینه مؤمن رو به دل داشته باشه. قبلا این روایت رو براتون خوندم، به ما دستور دادن حد اکثر زمان قهر بین دو تا مؤمن 3 روزه. با رفیقت قهر کردی 3 روز، بیشتر نشه. اگر از 3 روز گذشت، هر دو مغضوب پروردگاره. لذا در تاریخ داریم نقاری بین امام حسین علیه السلام و محمد ابن حنفیه پیش آمد. خب محمد ابن حنفیه انسان عزیزی است، اسمش رو پیغمبر انتخاب کرده، به امیرالمؤمنین بشارتش رو داده. علی ابن ابی طالب خیلی او رو دوست دارد، اونقدر دوست دارد که در وصیت نامه هنگام ارتحال علی ابن ابی طالب به امام مجتبی گفت هوای محمد رو داشته باش، میدونی من دوستش دارم. در زمان خودش اول شجاع جهان اسلامه، از نظر زور بازو و قدرت، از فقها اهل بیته. این محمد ابن حنفیه با امام حسین علیه السلام نقاری بینشون پیش آمد. روز سوم دمدمای غروب پیغام داد به سید الشهدا که آقا من شنیدم روایتی را که اگر دو تا مؤمن با هم کینه‌ای قهری داشته باشند، هر کس زودتر بشتابد به سوی آشتی، روز قیامت او زودتر وارد بهشت میشه و من نمیخوام روز قیامت زودتر از شما وارد بهشت بشم. من منتظرم، یالا شما بلند شید بیاد دیدن من. امام حسین علیه السلام هم بلند شدن آمدن دیدن او و به این سفارش محمد ابن حنفیه گوش کردن. گرچه حالا امام اگرم نمی آمدن گردی بر دامنشون نمی نشست، چون امام مؤدب، ادب میکنه، احکام در مورد او متفاوته. پس از شیطان اصلی، از دشمن اصلی، از کسی که مثل خون به ما نزدیکه، صبح تا شب ما رو رصد میکنه که بتواند بلغزاند، بتواند به خطا وادار کنه، از او نباید غافل بشیم. این جمله‌ای که شما اول نماز میخوانید چرا؟ الله اکبر قبل از بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا گفتن اول نماز اعوذ بالله بگو؟ چون تو نمازم ول نمی کنه، تو نمازم دست بر نمی داره. فرمود اول نمازتم بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معناش پناه بردن به خدا از شیطان. الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این آیه رو معنی کنم که درمان درد ماست رد بشم از این فقره. سوال میکنن آقا چجور باید با شیطان مقابله کرد؟ حالا شیطان با این توصیفات قسم خورده بنده رو گمراه کنه، چجور باش مقابله کنم؟ قرآن کریم فرمود اگر میخواید، شیطان وقتی حمله کرد، نه یه نفر، یک گروه شیاطین حمله کردن به شما، تنها راهش اینه بچسبید به ریسمان یاد الهی، ذکر خدا. اگر چسبیدید به ریسمان یاد الهی و ذکر خدا، فرمود چشمت باز میشه، راه رو میبینی، تو چاه نمیفتی. تنها راه وسوسه های شیطانی. آیه قرآن رو بلدید، اولش رو من بگم باقیش شما بخونید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. شیطان کارش تشویش دله، مشوشه، اصلا کار خراب کنه. اونی که درمانش یاد الهی است. خاطره ای از مرحوم آیت الله بهجت خدمتون عرض بکنم، خیلی به ایشون مراجعه میشد برای درمان وسواس، که حالا در خانوما خیلی در طهارت و نجاست گاهی بیشترم هست و من میشناسم خانواده هایی رو که با وسواس از بین رفته. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن درمان وسواس تکثیر و اکثار ذکر شریف لا اله الا الله. اگه کسی وسوسه فکری دچاره، اگر کسی وسواس در طهارت و نجاست داره، هر گونه وسواسی، چه وسواس طبق گفته امام صادق کار شیطانه، راهش اکثار و زیاد گفتن لا اله الا الله. به روح مرحوم آیت الله بهجت هدیه کنید صلوات بر محمد و آل محمد. تا این جمله رو گفت امام صادق فرمودن احسنت والله، درست فهمیدی باریک الله. السابعه، هفتمین مطلب، قال رأیت کدح الناس و اجتهادهم فی طلب الرزق و سمعت قوله تعالی. میگه من دیدم همه مردم صبح تا شب دارن میدون دنبال روزی، دنبال پول. خب طبیعتا هم اینجوریه، یکی از بحران‌های کشور ما بحران اشتغاله. خب اشتغال مال چیست؟ مال درآمدزایی. درآمد مال چی؟ مثلا خرج کنه، روزی داشته باشه، رزق داشته باشه. میگه من دیدم مردم کدح دارند، اجتهاد یعنی کوشش دارند در طلب رزق. قرآن رو ورق زدم، به یه آیه رسیدم، قلبم مطمئن شد، دیگه غم و غصه روزی نخوردم. و سمعتو قوله تعالی، این گفتار خدا رو در قرآن شنیدم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. چقدر آیه شیرینه، چه آیه ای رو انتخاب کرده. خدای متعال میفرماید من جن و انس رو آفریدم برای یک هدف، عبادت، عبودیت، بندگی، خدا محوری، دور حق گشتن، این هدف از آفرینش. بلا فاصله خدا میفرماید ما اريد منهم من رزق، من از جن و انس نخواستم کسی رو روزی بدن. و ما اريد ان يطعمون، من نخواستم به کسی اونا طعام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، اونی که روزی میده خداست، روزی رسان پروردگار. در آیه دیگری به صراحت فرمود و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای رو عالم و روی کره خاک و در آسمان ها داره زندگی میکند، روزی میخواد. خدا میگه من دارم روزی میدم به پشه ها، به مارها، به مورها، به ملخ ها، به ماهی ها، از وال بگیری تا ماهی های کوچک، به پرندگان، به چرندگان، به خزندگان. ما در بعضی از مناطق کره خاکی واد نمل داریم، یعنی چند صد میلیون و میلیارد یه دفعه میبینی مورچه. خب اینا روزی میخوان. من دیدم بعضی از عکس ها رو تو بعضی از بیابان ها، این مارها رو هم میلولن، چند ده هزار مار، اینا روزی میخوان. ببرها روزی میخوان، پرندگان روزی میخوان، درختان روزی میخوان، ماهیان کف دریا روزی میخوان. خدا فرمود کار منه، من کار شماست، میگه شما دارید روزی میدید. اصلا نمیشناسید هنوز که هنوزه بشر داره گونه های حیوان کشف میکنه، گونه های گیاه داره کشف میکنه، کشف میکنه. یعنی تا الان نمیشناخیم موجود رو، نمیشناخت که بخواد بدونه چی هست، کی هست، چه میخورد، چقدر میخورد، کی میخوره. حالا نسلش مالکه قبل از خلقت بشر. فرمود من دارم روزی میدم. اون وقت به همه روزی میدم، به ثقلان یعنی اون دو موجودی که سنگینی کره زمین مال اونهاست، یعنی انس و جن، سنگینی جهان هستی مال بنده و شما همراه با جنیانه، تازه جنم طفیل انسانه. فرمود به اینها روزی نمیدم و میدم. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی میده با قوت هم روزی میده. خب اینو که فهمیدم در قرآن چه کردم؟ فعلمت ان وعده حق و قوله صدق، فعلمت ان وعده و قوله صدق، فهمیدم خدا حرفی بزنه راست میگه، وعده خدا تخلف بردار نیست، اگر میگه روزی میدهم میدهد. فسکنت الی وعده و رضیت بقوله، اینش سخته، این که من به وعده الهی اطمینان کنم. به این آقا پسر 28 سالشه، میگم چرا زن نمیگیری؟ میگه آج آقا خرج خودمونو به زور در میاری. میگم معنی این جملهش میدونی چیه؟ معنی این جمله اینه، خدایا من یه نفر باشم تو میتونی منو روزی بدی، دوتا شدیم دیگه نمیتونی، سه تا شدیم دیگه اصلا نمیتونی، نعوذ بالله. اینه دیگه. و حال این که فرهنگ شیعه، فرهنگ روایات ما اینه، ائمه به ما یاد دادن، فرمان ان المال مع الاهل والعیال، اصلا ثروت مکنت مال با اهل و عیاله، یعنی با زن و زندگیست، تا ازدواج نکنی روزیت گسترده نمیشه، نه اینکه صبر کنی خانه و ماشین و شغل و کارو حالا بریم ازدواج کنیم. حالا آقا 13 سالگی بالغ شده، 29 سالشه، چقدر در این مدت به خطر افتاده، چقدر عذوبت پدری از او در آورده. چرا؟ چون یه جمله رو نتونسته با خودش حل کنه که این صحابی امام صادق فرمود فسکنت الی وعده و رضیت به قوله، من اطمینان کردم به این وعده الهی. بذار آیه صریح‌ترش رو بخونم، و انکحوا الایاما منکم، بابا بی همسرانتون رو همسر بدید. فرمود یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشن خدا روزی میرساند. تجربه هم شده، چه دختران چه پسران قبل از ازدواج چیزی ندارن، با ازدواجی که زندگی را میفته شروع میشه. این وعده الهی است که اصلا تو ازدواج کن، من از فضل خودم تو رو بی نیاز میکنم. و انکحوا الایاما منکم، بی همسرانتون رو همسر بدید. آیه است، روایت هم نیست بگم سندش فلانه، آیه است. فرموده یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، آمد پیش رسول گرامی اسلام گفت آقا مشکل مالی دارم. فرمود زن بگیر. من یه ذره از پشت پرده میترسم، ولی خب حالا روایت دیگه. زن گرفت خبری نشد، آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله خبر. فرمود یه زن دیگه بگیر. دومی رو گرفت، خبری نشد، آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله خبر. فرمود یه زن دیگه بگیر. سومی رو گرفت، راه افتاد. حالا شما خیلی عمل نکنید، ولی ما که کتکه رو امشب خوردیم، ولی خب به هر حال اصلا مایه بهره‌مندی از مواهب ازدواجه. این متن دین ماست، متن قرآن ماست. فرمود من به این وعده اطمینان کردم. حالا چه کردم؟ آخر روایت، اول آیه این بود، خدا فرمود من جن و انس رو آفریدم برای عبادت، فضولی نسبت به روزی ممنوع، روزیت با من، کارتو بکن. به تعبیر امام صادق در روایتی که این آقا هم همون روایت مد نظرش بوده، امام صادق فرمود خدا یه سری کارا رو از بشر خواسته، یه سری رو به گردن خودش گرفته، بشر آمده جای این دوتا رو داره عوض میکنه، روزی 14 ساعت دنبال روزی میدوه، نیم ساعت حال نداره عبادت کنه. خدا گفت عبادت کن، روزیم با من. البته به دنبال روزی حلال رفتن خودش عبادته، منتها حلال که خیلی هم کم پیدا میشه. خدا روزی کند، بتوانیم روزی حلال داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب سوم ماه محرم و شب دردانه سید الشهدا، سه ساله ابا عبدالله، رقیه خاتون با اون خوابی که دیده و با اون جریانی که دارد، من مجلس آماده بشه خوابی رو که در همون ایام که رقیه خانم این خواب رو دیده، دختر دیگری از ابا عبدالله علیه السلام دیده، منتها چون بزرگ بوده تحمل کرده و توانسته خودش رو به یک معنا مدیریت کنه، خواب رو خدمتون عرض بکنم بر اساس نوشته مرحوم سید ابن طاووس در کتاب لحوف. مرحوم سید در لحوف این خواب رو از سکینه خاتون نقل میکنه. لما کان فی الیوم الرابع من مقامنا رأیتو فی المنام، سکینه خاتون میگه من روز چهارمی که به شام وارد شده بودیم و در اون جایی که اسکان پیدا کرده بودیم اسکان یافته بودیم، مستحضرید در حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت در یک ساختمان نیمه ساخته متروکه در محدوده کاخ یزید اسکان داده شدند. هم به دربار نزدیک بودند، قابل مدیریت بودند، هم جا جایی بود که به تعبیر امام سجاد لا یقینا من حر ولا برد، نه گرما نه سرما هیچ کدام رو محافظت نمی کرد. یک ساختمان نیمه ساخته شده متروکه مخروبه که کأن نمی خواستن بسازن بعد رها کردن، اینجا اهل بیت رو اسکان دادن. خب اینا 40 منزل راه آمده بودن. ام کلثوم سلام الله علیها نقل کرده همه پوست های ما ترک برداشته بود، همه صورت های ما خشک شده بود، خون می آمد. خب با این فضا تو این خرابه سکینه خاتون خواب دیده. رأیتم رأتن راکبتن فی حودج و یدها موضوعتن علا رأسها، دختر امام حسین میگه من در خواب دیدم یه خانمی سوار بر هودج از آسمان پایین آمد در حالی که دستش رو سرشه، دستش رو سرش گذاشته. فسألت عنها فقیل لی فاطمه تو بنت محمد. پرسیدم این خانم کیه؟ گفتن فاطمه است، دختر پیغمبر، ام ابیک، مادر پدرت. از اینجا شو دقت کنید، سکینه خانم داره خوابشو تعریف میکنه. فقلت والله لانطلقن الیها ولاخبرنها بما صنع بنا، قسم یاد کردم در خواب، گفتم الان میدوم پیش مادرم میگم با ما چه کردن، با ما. فسعیت نحوها، دوان دوان رفتم به سمت فاطمه سلام الله علیها و وقفت بین یدیها، در مقابل بیبی ایستادم. ابکی، اشکهای من جاری بود، سکینه میگه. و اقول، گفتم یا امتاه مادر جان، جهدوا والله حقنا، حق ما رو انکار کردند. یا امتاه بددوا والله شملنا، شیرازه زندگی ما رو از هم پاشیدند. یا امتاه استباحوا والله حریمنا، مادر حرمت ما رو شکستند. یا امتاه قتلوا والله الحسین ابانا، حسین رو کشتند. همینطور داره با مادر صحبت میکنه تو خواب. میگه فاطمه سلام الله علیها اینجوری به من جواب دادن، فقالت کفی صوتک یا سکینه، خاموش شو دیگه نگو. چرا؟ فقط قطعت نیات قلبی، جگرم رو آتش زدی. و اقرحت کبدی، کبدم رو سوزاندی. هذا قمیص ابیک الحسین، از زیر چادر یه پیراهن بیرون آورد، فرمود این پیراهن حسینه. لا یفارقنی حتی القی الله بذالک. اینو از خودم جدا نمی کنم. در روایاتم داریم روز قیامت ملائکه صدا می زنن سرها پایین، دختر پیغمبر می خواد رد بشه، فاطمه سلام الله علیها بر ناقه ای از نور میاد وسط محشر می ایسته، پیراهن خونی ابا عبدالله رو رو بزنه. به خدا عرضه می دارد خدای آمدم برای شفاعت، آمدم برای شفاعت. خب بیایم سراغ ماجرای رقیه. گفته بودن به بچه ها که حالا بابا سفره، احیانا میاد. من در تاریخ دیدم وقتی وارد مجلس یزید شدن این بزرگتران جلوی چشم بچه ها رو گرفتن. تو مجلس عبیدالله از دست در رفت، بعضی از بچه ها دیدن پرسیدن از زینب کبرا عمتا خواه رأس و من این سر کیه تو چشم؟ اما تو مجلس یزید جبران شد، جلوی چشما کم و بیش گرفته شد. حالا خواب بابا دیده، دختر آمده، از خواب پریده، داستان رو بلدی، سر رو رو طبق گذاشتن، آوردن داخل این خانه خرابه. تعبیر اونهایی که نقل کردن اینه، به عمه گفت عمه جان من میل به قضا ندارم. گفت چهل شب نان ما زخم زبان بود، نمک در سفره ما خیزران بود. اینا اهل قضا نبودن در این مدت. زینب کبرا فرمود دختر برادرم، اون چه تو میخواهی و میطلبی زیر روپوشه، روپوش رو برداشت. اونایی که نقل کردن چند تا جمله بیشتر نقل کردن، یعنی مثل چهار دو جمله بیشتر نکشید، یه نگاهی به این سر بریده کرد عبتا. های مادرهایی که دختر کوچک داری، صدا زد عبتا. اولین سوال اینه، راجب خودش نیست، اولین سوال راجب باباست. فرمود عبتا من الذی قطع وریدک، کی گلوت رو بریده؟ من الذی خبب شیبک بدمک، کی محاسن تو به خون آغشته کرده بوده؟ من الذی ایت منی علی صغر سن، بابا کی منو در این کوچه یتیم کرده؟ خمشون لبها رو گذاشت رو صورت بابا، گفتن الحمدلله بچه خوابش برده. چیزی نگذشت دیدن سر از دست جدا شد. دست دادو بیار بالا، زمرده بگو یا حسین.